همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم و با شما عزیزان میزبان عرفان گرانسنگ ایرانی اسلامی هستیم. در این برنامه با ابوبکر ابن شبلی، شاعر، فقیه و عارف نامدار ایرانی قرن سوم و چهارم هجری قمری، یکی دیگر از مفاخر ایرانی این حوزه آشنا می شویم و زندگی و آثار و افکار او را بررسی می کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. ابوبکر ابن شبلی، کسی که خود را کمترین خلق خدا می دانست، در سال 247 هجری قمری در سامرا یا بغداد چشم به جهان گشود. او اصالتاً خراسانی و اهل شبلیه، یکی از روستاهای اسروشنه ماوراءالنهر، منطقه‌ای بین سیحون و سمرقند بود. تذکره نویسانی چون سلمی و یاقوت هموی علت شهرت او به شبلی را نیز به دلیل انتسابش به این منطقه یعنی شبلیه دانستند. پدر شبلی حاجب بزرگ یا رئیس پرده‌داران خلیفه عباسی معتصم بود. شبلی نیز نخست حاجب موفق عباسی بود و سپس والی دماوند شد. گفتند پیش از آن که به تصوف روی آورد، یعنی زمانی که والی دماوند بود، از بغداد نامی دریافت کرد. شبلی همراه امیر ری و جمعی دیگر با آن نامه به دیدار خلیفه بغداد رفتند. خلیفه به رسم آن زمان به آنها خلعت بخشید. در راه بازگشت شبلی عطسه کرد و دهان و بینی خود را با آستین خلعت اعطایی خلیفه پاک کرد. همراهان این کار او را به گوش خلیفه رساندند. خلیفه خشمگین شد و خلعت را پس گرفت و پس گردنی به او زد و از امارت برکنارش کرد. شبلی در اثر این واقعه هوشیار شد و با خود اندیشید که اگر کسی خلعت خلیفه را چون دستمال استفاده کند، سزاوار عزل و تنبیه است. پس حال کسی که خلعت سلطان عالم خداوند سبحان را دستمال کند چگونه است و با او چه خواهند کرد؟ آوردند که شبلی بلا فاصله پیش خلیفه بازگشت و گفت ای امیر، تو که تنها یکی از بندگان الهی هستی، نمی پسندی که به خلعت تو بی حرمتی کنند، زیرا قدر و ارزش خلعت تو بر همه روشن است. این را بدان که پروردگار عالم خلعتی از دوستی و معرفت خیش به من بخشیده و هرگز نمی پسندد که من آن را در راه خدمت به یکی از بندگانش دستمال کنم. شبلی بیش از 6 سال و به روایتی دیگر 14 سال شاگرد جنید بود. جنید ابتدا او را به شاگردی نپذیرفت و او را به گدایی و پس از مدتی به حلالیت طلبی از مردم دماوند و خدمت مریدان توصیه کرد. در تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری آمده است که شبلی به ملاقات جنید رفت و گفت گوهر شناخت حق و رمز نزدیکی به او را تو می دانی، یا ببخش یا بفروش. جنید گفت اگر بخواهم بفروشم تو قادر به پرداخت بهای آن نیستی، و اگر بخواهم آن را به تو ببخشم چون آن را آسان به دست آورده ای قدرش را نمی دانی. چاره این است که مانند من خود را در این دریا بیندازی تا با صبر و انتظار گوهر را به دست آوری. برای شناخت حق تعالی و به دست آوردن رمز نزدیکی به او لازم است که داد و ستدی کنی. شبلی پذیرفت. جنید گفت ابتدا یک سال گدایی کن و به هیچ کار دیگری مشغول نشو. شبلی یک سال در بغداد گشت و کسی به او کمکی نکرد و خیری نرساند. نزد جنید بازگشت و هر آنچه که در این مدت بر او گذشته بود برای او نقل کرد. جنید گفت اکنون که دریافتی در نظر مردم هیچ ارج و قربی نداری، قدر و ارزش خود را بدان. دل به آنها مبند و نسبت به آنها بی اعتنا باش. سپس به او تکلیف کرد چون مدتی امیر بوده و بر مردم ولایت می کرده است، نزد مردم دماوند برود و از آنان حلالیت بطلبد. شبلی به راه افتاد و خانه به خانه به دیدار مردم رفت و از آنها حلالیت طلبید. تنها یک خانه ماند که صاحبش در آن نبود. شبلی به نیت آن شخص ستم دیده 100,000 درهم پرداخت کرد. شبلی 4 سال بعد به محضر جنید بازگشت. میگویند که جنید در او نشانه‌هایی از جاه طلبی دید و یک سال دیگر او را به گدایی فرستاد. شبلی حاصل این گدایی را هر روز به جنید میداد تا بین درویشان قسمت کند و شب گرسنه به خواب میرفت. پس از گذشت 1 سال جنید اجازه داد که شبلی به مجلس مریدان او وارد شود، آن هم تنها به این شرط که خادم اصحاب او باشد. شبلی پذیرفت و با بردباری 1 سال به اصحاب شیخ خدمت کرد. روزی جنید از او حال نفسش را پرسید. شبلی خود را کمترین خلق خدا نامید. اینجا بود که جنید عارف نامدار ایرانی از ایمان او مطمئن شد و او را تاج صوفیان نامید. روزبهان استادان دیگری را نیز برای شبلی نام برده است و برخی نیز او را شاگرد منصور ابن حلاج عارف نامی ایرانی دانستند. دکتر زرین‌کوب از مورخین بزرگ ایران معاصر در کتاب ارزشمند جستجو در تصوف ایران بر این باور است که شبلی با شطحیات، یعنی سخنانی که ظاهر آن خلاف شرع باشد، خود بخشی از سخنان و آموزه‌های حلاج را نشر داده است. شبلی خود نیز در آثارش به وحدت عقیدش با حلاج اشاره کرده و جنون خیش را مایه نجات خود و عقل حلاج را سبب شهادت او تلقی کرده است. شبلی شاگردان بسیاری تربیت کرد، اما برخی از محققان از جمله عبدالرحمن جامی شاعر نامدار ایرانی در کتاب نفحات الانس ابوالحسن علی ابن ابراهیم حسری را تنها شاگرد واقعی شبلی دانستند. به اعتقاد جامی شبلی ابوالحسن علی ابن ابراهیم حسری را مانند خودش دیوانه می نامید و بر این باور بود که میان او و حسری الفتی ازلی وجود داشته است. آنگونه که در تذکرة الاولیاء عطار آمده است، شیوه سلوک شبلی با شاگردانش به این صورت بوده است که از شاگردانش می‌خواسته که توبه کنند و سپس به آنها سفارش می‌کرده است که بدون توشه راهی سفر خانه خدا شوند. شبلی در 87 سالگی درگذشت و در آرامگاه خیزران در بغداد به خاک سپرده شد. سال وفات وی را 334 یا 335 هجری قمری ذکر کرده اند. از شبلی تألیفی مستقل در دست نیست، اما سخنان، اشارات، مناجات، اشعار و حکایات ژرفی از او در تذکره‌ها آمده است. یکی از منابع معتبر سخنان و حکایات شبلی کتاب‌های عطار نیشابوری، شاعر و عارف نامی ایرانی در قرن ششم هجری قمری است. عطار علاوه بر بخشی که در تذکرت الاولیا به شبلی اختصاص داده و زندگی و مقام او را در عرفان و تصوف بیان کرده، در منطق الطیر و الهی نامه نیز برخی حکایات مربوط به شبلی را به نظم درآورده است. ابن عربی نیز در کتاب التجلیات الالهیه خود نوشته است که در دو مرتبه از مراتب تجلی با شبلی دیدار کرده است. وی همچنین در کتاب فتوحات مکی خود نیز از شبلی حکایات و سخنانی نقل کرده است. کامل مصطفی شیبی اشعار پراکنده شبلی را در مجموعه‌ای به نام دیوان ابوبکر شبلی گردآوری کرده است. محققان بر این باورند که شبلی در تاریخ عرفان ایرانی چهار ویژگی برجسته دارد. نخست این که او مانند بایزید بسطامی، عارف بلند پایه ایرانی، بر عشق تأکید بسیار داشته و از جمله سردمداران عرفان عاشقانه محسوب می شود. به اعتقاد عطار نیشابوری، از گفتگوهای او با جنید می توان دریافت که وی کشش حق یعنی جذبه الهی را مقدم بر طلب و کوشش بنده می دانسته است، در صورتی که جنید و یارانش کوشش بنده را سبب کشش حق می دانستند. دیگران که شبلی از جمله عرفایی است که افعال غیر متعارفش او را در ردیف عقلای مجانین قرار داده است. چنان که نوشتند، او هر از گاهی به علت جذبه‌های شدید دچار دیوانگی می‌شد و او را به بیمارستان یا دیوانه‌خانه می‌بردند. ابن عربی نیز در کتاب فتوحات مکی حالت او را با بهلول قابل مقایسه دانسته است. ویژگی دیگر شبلی آن است که او یک عارف شطح‌گوی است. عشق فراوان او به حق تعالی و بیخودی که در اثر این عشق بر او چیره می‌شد، موجب شده است که زبان او در بیان مضامین معرفتی و سلوکی زبانی پیچیده و دشوار باشد. شطحیات شبلی را ابو نصر سراج در کتاب علمه و روزبهان در شرح شطحیات گرد آورده و شرح و تأویل کرده اند و بالاخره ویژگی برجسته شبلی آن است که او در کنار عرفای همچون رابعه ادویه و زنون مصری از زمین سازان ظهور و گسترش ادبیات منظوم و عرفانی فارسی محسوب می شود. از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت آماده است، تقدیمتان می‌گردد.
تاجیکستان در هفته که گذشت. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و فرارسیدن ایام سوگواری دهه محرم را حضور یکایک شما تسلیت عرض میکنیم و یادآور میشیم که در گفتار تاجیکستان در هفته گذشت طبق معمول روزهای دوشنبه و سه شنبه در خدمت شما هستیم با امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید و حالا توجه شما را جلب میکنیم با عنوان های تحولات مهم تاجیکستان طی هفت روز سپری شده. پایان رزمایش مشترک تاجیکستان و روسیه در نزدیکی مرزهای این کشور با افغانستان، نگرانی های فزاینده از گسترش نفوذ طالبان در مرزهای افغانستان با تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی، ادامه روند واکسیناسیا در سراسر تاجیکستان، و استرداد شماری از مجرمان و متهمان از روسیه به تاجیکستان که سالها تحت پیگرد جنایی قرار داشتند. از آن همراه تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش شما می شود و یادآور می شیم که در فضای مجازی نیز می توانید ما را با نشانی parstudy.com/tajik پیگیری نمایید. خب دوستان همراه، همطور که در بخش عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان نیز ذکر کردیم، این هفته رزمایش مشترک نیروهای تاجیکستان و روسیه در قلمرو تاجیکستان و نزدیکی مرزهای این کشور با افغانستان به پایان رسید. تا این مراسم پایانی این رزمایش که در منطقه حرب میدان تاجیکستان در ولایت ختلان و هم مرز با افغانستان برگزار شد، مقامات رتبه نظامی تاجیکستان و روسیه بر اهمیت برگزاری چنین رزمایش ها و افزایش توان دفاعی و نظامی تاجیکستان و کشورهای همپیمان از جمله روسیه در امتداد مرزهای این کشور با افغانستان تأکید کردند. از جمله شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان در این زمینه گفت:
عملیات موفق آنتی تروریستی در قلمرو سوریه به آن آورده می‌رساند که جنگجویان گروه تروریستی به نام دولت اسلامی که در حیاتشون شهروندان کشورهای عضو سپاد نیز هستند به منطقه های دیگر از جمله افغانستان بروند. رویدادهای چند ماه اخیر از آن شهادت می‌دهند که گروهی به نام دولت اسلامی و دیگر گروه‌های رادیکالی از تمام امکانات استفاده می‌برند تا وضع سیاسی افغانستان را ناآرام کنند و به این واسطه موقع خود را در این کشور مستحکم کنند. جای داشتن این ظهورات در نزدیکی سرحد ما در پیشمان وظیفه مهمی را می‌گذارد. ما باید نگذاریم که آنها به قلمرو کشورهای عضو سپاد وارد شوند و تأثیر منفی خود را رسانند.
همچنین مقامات بلندپایه روسیه نیز تاکید کردند که با توجه به حضور گسترده طالبان در مرزهای افغانستان با تاجیکستان، این کشور خود را متعهد می‌داند که در امر حفاظت مرزها با تاجیکستان کمک کند. طالبان قول داده که از مرز گذر نمی‌کنند، اما روسیه با برگزاری رزمایش‌های مشترک با متحدان خود از جمله تاجیکستان ادامه خواهد داد. در همین حال نورعلی دولت تاریخ شناس تاجیک میگوید هدف از برگزاری رزمایش‌ها با شرکت روسیه در قلمرو کشورهای امثال تاجیکستان در نقاط مختلف خلاصه می شود. وی گفت
مخاطب روسیه سه جانب است، هم طالبان هستند، هم گروه های افراطی که همراه طالبان در افغانستان امروز حضور دارند و با مقابل حکومت مرکزی افغانستان جنگ میکنند، و هم با حکومت افغانستان است و هم با حکومت های آسیای مرکزی. یعنی که روسیه میخواد از یک جانب نشان دهد که در با حوادث افغانستان به توجه نیست و در افغانستان و در کشورهای آسیای مرکزی منفعت های خود را دارد و دنبال منفعت ها است، و مهمتر از همه این است که با حکومت های آسیای مرکزی نشان میدهد که در صورتی با وجود آمدن خطر گروه های افراطی یا تهدید حمله یا تعرض به آسیای مرکزی، روسیه میتواند سپری با اعتماد برای این کشورها باشد.
با این حال کارشناسان تاجیک و مسئولان نظامی این کشور معتقدند برگزاری رزمایش ها با همپیمانان تاجیکستان به ویژه روسیه برای این کشور از اهمیت ویژه برخوردار است، چرا که احتمال تعرض گروه های تروریستی و افراطی در هر مرحله وجود دارد. فریدون محمد علیف، یکی از مسئولان مطبوعاتی نیروهای نظامی تاجیکستان، در این رابطه گفت
طوری که میگویند خواهان صلح باشی دائم به جنگ آماده باش. تروریسم هیچگاه آگاه نمیکند که او کی هجوم میکند و او البته به طور ناگهانی ظهور میکند. از همین لحاظ آمادگی جزو تامها در سطح همیشگی این کفیل بی‌خطری دولت ملت است.
یاران همراه، برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را ادامه می دهیم و بحث برگزاری رزمایش مشترک میان تاجیکستان و روسیه این مطلب را نیز اضافه کنیم که روسیه قصد دارد برای ایجاد یک پاسگاه مرزی نو در مرز تاجیکستان با افغانستان مبلغ 1.1 میلیون دلار به دوشنبه کمک مالی کند. همین مطلب را اولک سرامالاتوف معاون وزیر امور خارجه روسیه خبر داد و گفت که مسکو برای ایجاد یک پاسگاه مرزی نو در مرز تاجیکستان با افغانستان کمک مالی خواهد کرد. اما همزمان با گسترش درگیری ها در افغانستان به ویژه شمال این کشور و نزدیکی مرزهای آن با تاجیکستان، نگرانی ها در داخل تاجیکستان از این موضوع رو به افزایش بوده است.
طالبان بسیار کشورهای افغانستان را، بسیار ناحیه ها را ضبط کرده گرفتند، میتونند که به تاجیکستان اینچنین در آیند داخل شد و ناامنی و ناتنجی را مشکلی سرزند در تاجیکستان اینچنین میتونند.
خواهی مسئله ما جنرال های نقص داریم، همش حاضر منه سومی اسم روسیه، ازبکستان، تاجیکستان اوچینی گذاراند هر میدان ده. ما 100% باوری داریم که در کار باشه، ما هم وطن خود ما حمایه میکنیم.
به فکر من باید که سر یک مسئله بیاین هم فکر شوند، مصالحه کنند وطن خود شون آباد کردن.
طالبان چند ولایت شهر افغانستان را گرفتگیان تو سو ضررش به تاجیکستان میرسه نمیرسه این شما نمیدونیم. اگر مثال هست گروهی که دیگر دولت های رفتگی اگر یکان وای نکنن دیگر ضررش به تاجیکستان ممکنه نسه.
جنگ یک بار کلام نمیشد، مایده مایده میشد. افغانستان پاند گرفتن بعد سانی توی سوما به یک نظر میکنن اینش هست، لیکن توی سوما برای ما یک شم مملکت خدا ما گیدیم از ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان رسید که ما نه علاقه داریم، نه از دوستگی داریم. البته ما هم هشت دیگه مملکت حملکت درامدن با یورک نمی کنن، چونکه ما یکی نیمه ما دوست داریم.
اگرچه مقامات دولتی میگویند نیروهای مرزبانی تاجیکستان توان دفاع و پس گرداندن هر گونه تعرض به خاک تاجیکستان را دارند و این در حالی است که طالبان قبل عبور نکردن از مرز افغانستان به تاجیکستان را دادند، اما دایره‌های وسیع کارشناسی و تحلیلی میگویند نمیتوان به قبل و وعده‌های طالبان اطمینان حاصل کرد. این در حالی است که در کنار طالبان شماری از نیروهای مخالفین تاجیکستان نیز حضور دارند. مؤمن احمدی روزنامه‌نگار تاجیک که این موضوع را بررسی کرده است در این زمینه میگوید
دلایل های زیاده به دست ما رسید که ثابت میکنند که تاجیکان حداقل نظارت 5 ناحیه یا اولسوالی را در بدخشان افغانستان که در مرز تاجیکستان قرار دارند نظارت میکنند. یکی از شاهدان سقوط منطقه های مرزی افغانستان گفت پرچم طالبان را در پاسگاه مرزی یک زاده تاجیکستان با نام مهدی ارسلان استوار کرد. در نوار و عکس های دسترس شده ده ها نفر دیده می شوند که با لهجه خاص تاجیکی صحبت می کنند. در افغانستان آنها را طالبان تاجیک نام می برند، ولی در اصل آنها از های گروه ممنوعی انصر الله هستند که فعالیتشان در تاجیکستان منع است. مهدی ارسلان نفری که پرچم طالب ها را در مرز استوار کرد اکنون با امر آنها اداره 5 اولسوالی مرزی افغانستان کوفاب، شیکای، نوسای، مهیمای و خواهان را به عهده دارد. این منطقه را از دروازه تاجیکستان تنها رودی آمو جدا میکند. چند منبع جدا از هم گفتند مهدی ارسلان در اصل محمد شریپوف ساکن دهه شیربگیان جماعت سفیدچشمه ناحیه نورآباد در شرق تاجیکستان است. نماینده نیروهای مرزبانی تاجیکستان نیز گفت از قبل این معلومات رسیده بود که شهروندان تاجیکستان با رهبری محمد شریپوف در آن سوی مرزند. این منبع همچنین مسئولی مرز تاجیکستان با افغانستان تعیین شدن مهدی ارسلان را تصدیق نمود و گفت شخصیتی نزدیک به 200 شهروند تاجیکستان را در دسته های طالبان شناسایی کردند. اسم این جنگیان ماه نویبر سال 2020 با قتل بی‌رحمانه 24 سرباز و افسر حکومت افغانستان در ناحیه مایمای رسانه‌ای شده بود. صحنه این کشتار در شبکه‌های اجتماعی پهن گشت. در آن مسلحانی دیده می‌شدند که با لهجه خاصی تاجیکان تاجیکستان صحبت می‌کردند. چندی از آنها تهدید هم کردند که روزی به تاجیکستان هم خواهند آمد. جنرال قادر صفور رئیس ناحیه دروازه بدخشان افغانستان گفت اینها گروهی انصر الله هستند که حالا با طالبانند. با گفته او چند نفرشان کشته شد که شخصیتشان معلوم شده بود. قادر صفور گفت شاهدی سربازگیری طالبانی تاجیکی از خاک تاجیکستان نیز شدند. طالبان میگویند در صف آنها خارجیان قرار ندارند و حضور تاجیکان را رد میکنند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان شنیدید. یادآور میشیم که این گفتار هر هفته در دو نوبت شامگاه دوشنبه و صبحگاه سه‌شنبه پخش میشود. از شما تقاضا میکنیم دیدگاه ها و نظرات خود را از طریق فضای مجازی با ما در میان بگذارید و ما انشالله از آنها در جهت بهبود این برنامه و برنامه های دیگری صدای خراسان استفاده خواهیم کرد. از اینکه همراهی کردید ما را از شما سپاسگزاریم. خداوند نگهدارتان.
دوستان خوبم، پرتوی از آفتاب را شنونده باشید.
پرتوی از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
حقیقتاً اون چه که انسان مشاهده میکنه در کار اینها، این همون نفاقی است که در قرآن کریم یرضونکم به افواههم و تعبا قلوبهم، خداوند متعال توصیف کرده اینها. علاج این دشمنی هم یک چیز بیشتر نیست و او فستقم کما امرت، ایستادگی. خداوند متعال به پیغمبرش در مقابل این مشکلات فرمود فستقم کما امرت و من تاب معک، استقامت، ایستادن. البته ایستادگی سختی هایی هم دارد، نه اینکه کار آسانی است، لکن تسلیم شدن سختی های بیشتری داره. فرقش هم این است که شما در راه استقامت و مقاومت هر سختی که متحمل بشید، خدای متعال به شما اجر خواهد داد. ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله ولا یطغون موت ان یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح. این دیگه، هر سختی که شما تحمل بکنید یه عمل صالحه، در حالی که اگر تسلیم دشمن بشید سختی هاتون هیچ اجری هم پیش خدای متعال نداره، بلکه تن به ظلم دادن مجازات هم داره. قرآن اینجوری دستور میده.
یاران صمیمی، برنامه در مکتب روح الله تقدیمتان می‌گردد. بشنوید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق می‌رساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط المستقیم،
اهدنا الصراط المستقیم.
مکتب بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله، در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. عزیزان، در برنامه گذشته اشاره کردیم که در سالهای پس از جنگ دوم جهانی به دلیل شکلگیری نظام دو قطبی و برقراری نظام موازنه جدید در نظام بین الملل موسوم به جنگ سرد، تقریباً تمام کشورهای دنیا مجبور به عضویت در یکی از دو بلوک غرب و شرق به رهبری ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی شدند. در این برنامه قصد داریم به فرازهایی از وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی رحمت الله علیه بپردازیم که توطئه دشمنان برای بیگانه کردن کشورهای استعمار زده از خیش و غرب زده و شرق زده نمودن آنان را افشا می‌کند. همراه ما باشید عزیزان فرهیخته. امام خمینی با آگاهی از این موضوع نه تنها در دوران حیات خود بر ضرورت پایبندی به این سیاست تأکید می کردند، بلکه در وصیت‌نامه خود نیز با اشاره به تلاش دشمنان برای از بین بردن اعتماد به نفس ملی و وابسته کردن کشورهای استعمار زده به یکی از دو بلوک شرق و غرب واجد نتایج و تبعات مهلک برای این جوامع دانسته و می‌فرمایند، از جمله نقشه‌ها که مع الاسف تأثیر بزرگی در کشورها و کشور عزیزمان گذاشت و آثار آن باز تا حد زیادی به جا مانده، بیگانه نمودن کشورهای استعمار زده از خیش و غرب و شرق، دو قطب قدرتمند را، نژاد برتر و فرهنگ آنان را والاتر و آن دو قدرت را قبله‌گاه عالم دانستند و وابستگی به یکی از دو قطب را از فرائض غیر قابل اجتناب معرفی نمودند. و قصه این امر غم‌انگیز طولانی و ضربه هایی که از آن خورده و اکنون نیز می‌خوریم کشنده و کوبنده است و غم‌انگیزتر این که آنان ملت‌های ستم دیده زیر سلطه را در همه چیز عقب نگاه داشته و کشورهای مصرفی به بار آوردند و به قدری ما را از پیشرفت‌های خود و قدرت‌های شیطانیشان ترسانده اند که جرأت دست زدن به هیچ ابتکاری نداریم و همه چیز خود را تسلیم آنان کرده و سرنوشت خود و کشورهای خود را به دست آنان سپرده و چشم و گوش بسته مطیع فرمان هستیم. همچنان با برنامه در مکتب روح الله، کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان، در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستیم. عزیزان، با ما همراهی بفرمایید. عزیزان، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه عدم اتکا به خود و تقلید کورکورانه از شرق و غرب و انفعال در برابر خارجی را از جمله مهمترین تبعات وابستگی به دو بلوک شرق و غرب دانسته و با اشاره به برخی دستاوردها در زمان جنگ و تحریم ملت ایران توصیه می کنند اجازه ندهند کشورشان نعمت استقلال را از دست بدهد و به دولتهای چپاولگر وابسته گردد. این پوچی و تهی مغزی مصنوعی موجب شده که در هیچ امری به فکر و دانش خود اتکا نکنیم و کورکورانه از شرق و غرب تقلید نماییم و نیز از فرهنگ و ادب و صنعت و ابتکار اگر داشتیم نویسندگان و گویندگان غرب و شرق زده آنها را به باد انتقاد و تمسخر گرفته و فکر و قدرت بومی ما را سرکوب و مأیوس می نمایند و رسوم و آداب اجنبی را هرچند مبتذل و مفتضح باشد با عمل و گفتار و نوشتار ترویج کرده و با مداهی و سناجویی آنها را به خورد ملت‌ها داده و می دهند. من وصیت دلسوزانه و خادمانه می کنم به ملت عزیز که اکنون که تا حدود بسیار چشمگیری از بسیاری از این دام‌ها نجات یافته و نسل محروم حاضر به فعالیت و ابتکار برخواسته و دیدیم که بسیاری از کارخانه‌ها و دیگر چیزها که گمان نمی‌رفت متخصصین ایران قادر به راه انداختن کارخانه‌ها و امثال آن باشند و همه دست‌ها را به سوی غرب یا شرق دراز کرده بودیم که متخصصین آنان اینها را به راه اندازند، در اثر محاصره اقتصادی و جنگ تحمیلی خود جوانان عزیز ما قطعات مورد احتیاج را ساخته و با قیمت‌های ارزان‌تر عرضه کرده و رفع احتیاج نمودند و ثابت کردند که اگر بخواهیم می‌توانیم. باید هوشیار و بیدار و مراقب باشید که سیاست بازان پیوسته به غرب و شرق با وسوسه های شیطانی شما را به سوی این چپاولگران بین المللی نکشند و با اراده مصمم فعالیت و پشتکار خود به رفع وابستگی ها قیام کنید. آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کند، بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند. اول به بانگ نای و نی آرد به دل پیغام وی، وانگه به یک پیمان می با من وفاداری کند. دلبر که جان فرسود از او، کام دلم نکشود از او، نومید نتوان بود از او، باشد که دلداری کند. پشمین پوش تنگ خو از عشق نشنیده است بو، از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کند. با چشم پر نیرنگ او حافظ مکن آهنگ او، کان چشم مست شنگ او بسیار مکاری. شنوندگان عزیز، وقتی این برنامه در اینجا به پایان رسید. انشاءالله در برنامه های بعد فرازهای دیگری از وصیت‌نامه امام خمینی را برای شما بررسی و تجزیه و تحلیل میکنیم. تا برنامه آینده توفیق حضرت حق یارتان خداوند متعال نگاهدارتان با.
زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران غریب جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، که از جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست.
شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه شامگاه رادیو تاجیکی در همین جا به پایان رسیده. از همه شما خوبان التماس دعا داریم تا طاعات و عباداتتان، عزاداری ها و سوگواری هایتان قبول باشد. خداوند یار و نگهدارتان باد.
مگر چه کرده بودم که جز خطا ندیدم؟ مگر چه گفته بودم که جز بلا ندیدم؟ مگر چه کرده بودم که جز خطا ندیدم؟ مگر چه گفته بودم که جز بلا ندیدم؟ چه کردم یارب، چه گفتم یارب، کسی به من وفا نکرده؟ دلم زغم رهان کرده. ترسم مرا ناله ها بشکنه در گلو در گلو، وقتی که پرگل شود سینه یاد او یاد او. چه کردم یارم، چه گفتم یارم، کسی به من فانه کرده؟ دلم زغم بهانه کرده.
هنگامی که کاروان اسرا را به کوفه آوردند، زینب سلام الله علیها رو به مردم چنین گفت: مردم کوفه، هرگز دیده هایتان از اشک تهی مباد، هرگز ناله هاتان از سینه بریده نگردد، نه پیمان شما را ارجیست و نه سوگند شما را اعتباری، جز لاف، جز خود ستایی چه دارید؟ شما بد توشه ای را برای آن جهان آماده کرده اید، خشم خدا و عذاب دوزخ. گریه می کنید؟ آری به خدا گریه کنید که سزاوار گریستن هستید. چننگی بدتر از کشتن پسر پیغمبر و سید جوانان بهشت، مردی که چراغ راه شما و یاور روز تیره شما بود. به یک باره گذشته خود را بر باد دادید و برای آینده هیچ چیز به دست نیاوردید. از این پس باید با خاری و سرشکستگی زندگی کنید، چه شما خشم خدا را برای خود خریدید. کاری کردید که نزدیک است آسمان بر زمین افتد و زمین بشکافد و کوها در هم بریزد. می دانید چه خونی را ریخته اید؟ می دانید این زنان و دختران که در کوچه و بازار آورده اید چه کسانی هستند؟ می دانید جگر پیغمبر خدا را پاره کرده اید؟ تعجب می کنید که از آسمان قطره های خون بر زمین می چکد؟ اما بدانید که خاری عذاب رستاخیز سخت تر خواهد بود. اگر خدا همکنون شما را به گناهی که کردید نمی گیرد، آسوده نباشید. خدا کیفر گناه را فوری نمی دهد، اما خون مظلومان را هم بی کیفر نمی گذارد. خدا حساب همه چیز را دارد. این سخنان که با چنین عبارت شیوا از دلی سوخته برمی آمد و از دریایی مبواج از ایمان به خدا نیرو می گرفت، همه را دگرگون کرد. پس از ورود کاروان اسیران به کاخ ابن زیاد، عبیدالله چنین گفت: خدا را شکر که شما را رسوا کرد و نشان داد که آنچه می گفتید دروغی بیش نبود. حضرت زینب سلام الله علیها به سخن در آمد: تو گویی که تا کنون هیچ چیز اتفاق نیفتاده است، نه کسی از او کشته شده و نه او را به اسیری گرفتند و نه این مرد که آماده پاسخگویی اوست میتواند به یک اشارت او و همه کسانی را که با او هستند نابود سازد. زینب سلام الله علیها در نهایت شهامت چنین گفت: سپاس سزاوار خدایی است